بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حتى انك قبل انك ادله اجتهادی رو ملاحظه کنیم ببینیم که ادله فقاهتی و اصول عملیه در این بحث اقتضایی داره که اگر ما بعداً در ادله اجتهادی به نتیجه روشنی نرسیدیم اون وقت باید به یکی از این اصول عملیه که عنوان میکنیم عمل بشه. رسیدیم به این اصل عملی که گفتیم که اینجا که ما شک میکنیم اعلمی جد در تقلیل شرطی جد داره یا شرطی جد نداره، این مسئله از باب جبران امر بین تعیین و تخییر و در جبران امر بین تعیین و تخییر احتیاطی بشویم. بگیم احتیاط اقتضا دارد تعیین را و در نتیجه اعلمیت رو روی این مبنا ما معتبر بدانیم که اکثر کسانی که بخوان روی خصوص همین مبنا فقط مسئله عالمیت رو مطرح بکنن باید به نحو احتیاط وجودی مطرح بکنن. کلامی رو از مرحوم محقق خویی عرض کردیم و بنا شد که یه تأملی در این کلام ایشون بشه. ایشون آمدن فرمودن که بین جبران امر بین تعیین و تخییر در باب تکالیف و احکام تکلیفیه و بین ما نحن فیه فرق وجود داره. فرمودن در اونجایی که ما نمیدانیم آیا مکلف هستیم فقط به نماز جمعه در روز جمعه یا مخیریم بین نماز ظهر و نماز جمعه، اینجا میگیم که تکلیف به یک جامعی به نام صلات تعلق پیدا کرده، اما این که صلات یک قید معین اضافی به نام جمعه داشته باشه درش تردید داریم. میایم در اینجا نسبت به اون قید اضافی ما اقالت البراءه رو جاری میکنیم و تخییری میشیم، یعنی مخیری بین نماز ظهر و نماز جمعه. اما در مانعنفی چون در اینجا ما حجیت از حیث مؤجریت را میخواییم مطرح بکنیم، یعنی فتوای صحیح معذره. خب حالا اینجا چون نمیدونیم آیا خصوص فتوای اعلم برای ما معذره یا ما مخیریم بین اعلم و غیر اعلم، اینجا قاعده اشتغال جاری میشه. اینجا قاعده اشتغال یه حتما باید فتوای اعلم رو شما اخذ بکنیم. نقطه ای که به ذهن رسیده و میخوام عرض بکنن این است که آیا این تفصیلی که مرحوم آقای خویی فرمودن که ما بیاییم دردرون آدو بیت تعلیم و تحلیم غیر اونجایی که در باب تکالیف و اونجایی که مانندگی هست که مسئله معذریته بیاییم بین اینها فرق بگذاریم. آیا این تفصیل تفصیل درستیه یا نه؟ اساسا در باب دوران بین تعلیم و تحلیل قبها و اصولیین دو گروه هست. یک گروه قائل به تعلیم هست و اینها کسانی هستند که دیگر اقتضا می کند اجرای اصالت الاحتیاط رو. اصالت الاحتیاط رو که جاری می کند می شود تعلیمی. گروه دوم تحلیلی ها هستند. اینا کسانی هستند که اصالت البراءه رو جاری می کند. بنابراین دو مبنا در بحث دوران امر بین تعلیم و تحلیل وجود داره، یا مجرای احتیاط یا مجرای برای براعت. این تفصیلی که ایشون فرمودن، خب خود ایشون قبلا هم اگر در ذهن شریفتون باشه در همین بحث اجتهاد و تقلید در سال گذشته اونجایی که بحث میکردیم از این که آیا در فرضی که انفصال تفصیلی امکان داره انفصال اجمالی جایزه یا نه، اونجا مبنای مرحوم محقق نارینی بود در دوران امر بین تعلیم و تحلیل ما احتیاطی هستیم و لذا مرحوم نارینی می‌فرمود با امکان انتصال تحلیلی نوبت به انتصال اجمالی نمی‌رسه. همونجا مبنای مرحوم آقای خویی بود که در دوران امر بین تعیین و تغییر ما تغییری هستیم، لذا انفصال اجمالی رو هم کافی میدانستن. بحث در اینجا امروز این است که این تفصیل ایشون آیا درسته یا نه؟ آیا در بحث بین دوران تعیین و تغییر ما میتونیم بگیم در بعضی از موارد مجرای اشتغاله، در بعضی از موارد مجرای براءت، یا اینکه باید یه حرف کلی رو زد بگیم در دوران یا مجرای اشتغاله یا مجرای برای براءت و تخییره؟ این بیانی که ایشون برای فرق آمدن ذکر کردن، این بیان بیان تامی نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که خوب اینجا رو دقت بفرمایید ببینید که آیا شما این مناقشه ما رو به ایشون میپذیرید یا نه. ایشون فرمودن که در باب تکالی ما شک میکنیم در قید زائر. دیدون آقا در روز جمعه اصل تعلق تکلیف به جامعه برای ما مسلمه، یعنی میدونیم یه وجودی هست، این وجود هم به یک سلام تعلق پیدا کرده. اصل تعلق تکلیف به جامعه برای ما مسلمه، حتی نمیدونیم این سلام خیلی دارد به نام جمعه یا نه. نسبت به این قید ما چی جاری میکنیم؟ اصالت البراءه رو جاری میکنیم. خب حالا بعد آمدم در باب حجیت. الان یک فتوای محضول داری، یک فتوای افضل داری. افضل همون عالمه. خب اینجا شیعی داره، ما بیان این همون بیان رو بگیم، بگیم اصل تعلق حجیت به نهد جامعه به فتوای مجتهد مسلم تعلق پیدا کرده. ما از ادله این رو استفاده کردیم که فتوا صحیح حجت، حجیت به نحو قدر جامع برای ما روشن و مسلمه. حجیت چی؟ حجیت فتوا، یعنی جامع بین محضور و افضل فتوا. شما عین وجود صلات در اونجا جای وجود بگذارید حجیت، جای صلات بگذارید چی؟ فتوا. بگیر اصل تعلق حجیت به جامع به نام فتوا مسلمه، اما نمیدونید این حجیت را به شارع برای فتوا جمع کرد. آیا آمد به این فتوای خیلی هم زد که فتوای عالم باشه یا نه؟ و خیلی داره نسبت به این خیلی ما اصالت العدم رو جاری میکنیم. حالا اینجا تعبیر به اصالت القراره نمیشه کرد، اما میگیم آقا در این که این خیلی معتبر است یا معتبر نیست، اصالت و عدم الاشتراک رو جاری میکنیم. وقتی اصالت العدم رو جاری کردیم، نتیجه این میشه که بین فتوای محضور و فتوای افضل مخیره. این که همون بیانی که ایشون در باب تجدید مطرح میکردن، این همون بیان در اینجا وارد شده میشه. شما بفرمایید که ایشون رو جمعه معذریت تکیه داره. این برمان ما یک تکلیف میدونیم داریم، علم اجماعی به یک سری از مکاری در شریعت داریم، اما نمیدونیم که آیا خصوص فتوای اعلم برای ما معذره یا مخیل بین عالم و غیر عالم. خب بگیم اگر این تعبیرم بکنیم با همین حرف رو بیاریم، بگیم شارع برای اصل فتوا، شارع یا اغلا معذریت رو قرار داده. ما نمیدونیم این معذریت فتوا خیلی به نام اعلم داره یا نه اصل عدم رو جاری. ما هر چی فکر کردیم که این چه فرقیه که ایشون میگذارن که در اینجا ما بگیم چون مسئله معذریته، خب اینجا اکارت الاشتغال رو باید جاری بکنیم. نه، هیچ فرقی نمی کنه. همان بیانی که ایشون در باب تکالیف داشت، همان بیان رو هم در اینجا به اینه جاری میشه. و به نظر میرسه که این تفسیری که ایشون در اینجا بیان کردن تفسیر درسته نیست. اگر ما در بحث جبران بین تعیین و تخییر در اونجا تعیینی شدیم، اینجا بگیم که آقا فتوای اعلم معتبره، اما اگر در اونجا تخییری شدیم گفتید در جبران امر بین تعیین و تخییر ما تخییری هستیم، در اینجا نتیجه میگیریم که فتوای اعلم ای خصوصی جدی نداره و شما مخیرید غیر اعلم و غیر اعلم. حالا اینم بحثش انشاءالله در اصول گیرتیم و دوران بین تعیین و تحلیل. این هم اصل دومیست که در این را مطرح کردن و دیروز هم گفتم مهمترین اصلی هم که بهش تمسک می کند برای اعتبار علم همین چی برمید؟ نه، ما فعلا از این دلیل حالا عدله دیگر رو میرسیم ممکنه کسی در دوران هم بین تعیین و تحلیل تحلیلی باشه اما از عدله بعدی علمیت رو استفاده کنیم. خب هایی یا ما اصالت البراءه رو بررسی کردیم، دوران هم بین تعیین و تحلیل رو هم بررسی کردیم، یک اصل سومی هم باز در کلمات وجود داره و اون اصلی است که اگر کسی آمد به فتوای محضول عمل کرد و بعد از عمل به فتوای محضول یه مجتهد اعلمی رو هم پیدا کرد، یا این کسی رو مجتهد اعلم داده، اینجا خب اگر بکن اعلم ایجاد معتبره باید رجوع کنه به اعلم. شک بکنیم آیا با حدوث مجتهد اعلم اون فتوای غیر اعلم از اعتبار افتاد یا نیفتاد؟ چیکار میکنیم در اینجا؟ استصحاب میکنیم، بگیم قبل از اینکه این آقای اعلم سر و کلش پیدا بشه به وجود بیاد یا ما بشناسیمش، بعد فتوای این غیر اعلم برای حجت بود، الان هم استصحاب اقتضا میکند جواز رجوع به فتوای غیر اعلم را. خب اون وقت اگر ما آمدیم با استصحاب در بعضی از موارد اثبات کردیم که رجوع به غیر اعلم صحیحه، یعنی نمیش میکنیم عدم القول بالفعل را، این واسه تفصیل در مثلا نداده، یه هیچ کس در این بدونی آگر قبلا به فتوای غیر اعلم عمل می کردیم حالا دیگه لازم نیست به اعلم رجوع کنیم، اگر عمل نمی کردیم حالا به اعلم رجوع کنیم. نه، اونایی که اعلمیت و معتبر نمی دانند مطلقا معتبر نمی دونند، اونایی هم که معتبر می دونند مطلقا معتبر می دونند، قول به فرد نداریم. خب چی بخواهیم ارز کنیم؟ بخواهیم بگیم اگر با استصحاب ما آمدیم اعتبار فتوای غیر اعلم را ولو در بعضی از موارد درست کردیم، به زمینه می کنیم عدم القول به فرد را و نتیجه می گیریم آقا شما مخیریم بین فتوای اعلم و غیر اعلم مطلقا. نه، در اینکه قول مجتهد اعلم حجیته که تردیدی در اصل حجیت که میشه قول مجتهد غیر اعلم، در اینکه تردید وجود نداره. خب بله، خب با عدم قول به فرد درست میکنیم، بله خب ما با عدم قول به فرد درست میکنیم دیگه، بگیم اگر در این زمین کسی تغییر می کرده استصحاب رو ما جاری کردیم استطحاق قول غیر علم برای شما ولو الان علم هم موجود شده حجته، نتیجه میگیم همه جا قول غیر علم با فرض وجود علم حجته ولو استدار قدیل هم باشید، ولو استدار باشید همین عدم قول به فرض را آمد همین را مخواه اثبات کنید دیگه. یعنی بله، یعنی الان ببینید مورد استطحاق درسته جایی که من قبلت به فتوای غیر علم عمل کردم، الان مواجه شدم با وجود فتوای علم، الان شک میکنم آقا اون قول غیر علم برای من از حجیت افتاد یا نه، استثاب میکنم مقال حجیت درست. پس در این مورد شما به قول غیر علم، یعنی قول غیر علم معتبر بدونی. خب بگیم آقا بقیه موارد چی؟ این بقیه موارد با عدم قول به فرض درست کنید، بقیه موارد رو هم با عدم قول به فرض درست کنید. خب در این استصحاب اشکالاتی شده. اشکال اول، کسانی مثل مرحوم آلخوی قدس سر رو اشکال مبنایی دارن. اشکال مبنایی شده این است که می فرماید در باب احکام کلیه استصحاب جریان نداره. خب این اشکال اول که حالا خیلی لازم نیست بحث کنیم، چون اشکال مبناییه، خیلی هم این مبنا رو قبول ندارن، قائلا اینکه در شبهات حجیه و در احکام کلیه استصحاب جریان داره. اشکال دومی که در اینجا وجود داره این است که در استصحاب ما اشکال دومی است که ما در همون کتاب تمجید، تمجید مرحوم آلخویی از صفحه 122 نوشته شده، گفتن و فرمودن که استصحاب نیاز به یقین صاحب و شک لاحق داره. و در اینجا ما اصلا حالت سابقه نداریم. اگر از اول میگفتیم آقا دو تا مجتهد مساوی بودن، ما قائل بودیم به تخییر بین المتساویین، گفتی یک حجیتی داریم به نام حجیت تشمیریه. خب از اول هم مخیر بوده، دو تا مجتهد مساوی بودن، این مخیر هم بوده که یکیشون عمل کرده دیگری بعدا شده علم. ایشون می‌فرماید که ما قبلا به شما گفتیم چیزی جناب حجیت تشمیریه نداریم، در جایی که گازون هر که بحث مفصلی داشتیم، در جایی که دو تا فتوا با هم معارض باشن، از کسانی که قائل بودن به اینکه تخییر جریان نداره و باید رجوع کرد به احدث القولینشون، در جایی که این دو تا فتوا با هم مساوی هست، یعنی مجتهدین مساوی هست، دو تا فتوا با هم مخالف هست، بیفرمان ما حجیت تخییریه نداریم، حالت سابقه نداریم، این دو تا با هم تعارض می کنن، تصابق می کنن، باید در سراغ احلت رو خوبه. این هم اشکال دومی که ایشون فرمانه. این اشکال دوم هم جوابش روشنه. اولا اگر باز در ذهن شریفتون باشه، ما حجیت تخییریه رو قبل از بحث رمضان حجیت تخییریه رو درست کردیم، تصویر کردیم. و ثانیاً اصلا اینجا ربطی به بحث حجیت تخییریه نداره، اصلا فرض رو میاریم اونجایی که در زمان ما یک مشهد بیشتر مردم الان رفتن رجوع کردن به این مشهد و به فتوای اون دارن عمل میکنن. حالا گذشت 10 سال 20 سال گذشت، بعد از این 20 سال یک مشهد عالمی پیدا شد حرام در اینجا. هیچ وقت ما کلام رو نمیداریم که از اول 2 نفر با هم مساوی بودن تا شما بیاید بفرمایید آقا از اول حجیه نخیریه در کار نیست. از اول یک مجتهد بوده، به فتوای همون یه مجتهد هم عمل کرده، بعد از 30 سال یک مجتهد عالم پیدا شد. حالا که عالم پیدا شده ما شک میکنیم آیا قول مجتهد سابق در حجیه باقیه یا نه، استثاب میکنیم بقای قول مجتهد سابقا. پس این اشکال دوم رو ملاحظه فرمونید که اشکال واردی نیست. اشکال سوم این است که در استثاب بقای موضوع دارد و در اینجا شما میخوایید با استثناء حکم را از یک موضوعی به موضوع دیگر اقتراح به چه بیان؟ اینها اون زمانی که شما به فتوای محصول عمل کردید، اون زمان اصلا عالمی نبوده، موضوعش کجا بوده؟ موضوعش جایی بوده یه مجتهد بوده، به قول همون یه مجتهد هم باید عمل میکردیم، راه دیگه نداشتیم شما. اما الان که بعد از 20 سال اعلمی به وجود آمده، موضوع عوض شد. الان دیگه نمیتونیم بگیم که فتوای مفضول برای من حجت بوده. بله، فتوای مفضول چه حجت بود؟ اون موقع به تنهایی بود. آیا در همون زمان اول، یعنی فرض رو بریم اینجا بگیم آقا دو تا مجتهد هم، یکی عالم یکی عالم، اینجا شما بسید بگید استثاب میکنین حجیت قول عالم را؟ در مانند و فیل که اول یه مجتهد بوده بعد یه مجتهد عالمی حاضر شده، موضوع عوض شده. حالا که موضوع عوض شده، اینجا دیگه جایی برای استثناء نیست. بله، همون مجتهد اون موقع عالم در کنارش نبوده. چرا دیگه؟ ما هم قرض میکنیم دیگه، ما چه شما رو فتوایی عمل کردیم؟ شما زمانی به فتوایی عمل کردیم که غیر از این کسی نبوده. اما الان که غیر از اون مجتهد یک اعلمی وجود داره، حالا موضوع عوض شد. یعنی شما الان حجیت فتوا رو بخواید از اون موضوع سرایت بدید به این موضوع دیگه، اینجا موضوع عوض شده و اینجا دیگه مجالی برای استثناء. به نظر ما این اشکال سفر اشکال خود، این اشکال که الان بگیم آقا الانی که شما بخواهی استثناء کنیم موضوع عوض شده. رفعی از که شما ببینید اگر یک مجتهدی عادل بوده یا اگر یک مجتهدی مرد ازش تقلید کرد، در این مجتهد سار خونسا، حالا فرقشن خوب نداره، سار خونسا، شما اگر شک کردید که آیا تقلید از این جایزه یا جایزه نیست، نمیدید این موضوع عوض شده؟ چون این اگه ارخان عوض شده دیگه در باب موضوع قاضی عرفه، عرف باید به اینکه موضوع آیا باقی یا باقی نیست. در اینجا عرف که اون زمانی که من به قول این مشهد عمل میکردم کسی نبود، چاره نداشتم فتوایی عمل میکرده، اما الان در کنار این مجتهد اعلم وجود داره، القروض دي موجودة على الرأس موجودة عليه في الرأس. ليه؟ خبزای و سعر وزی سبب همگی رو عرفی میشه. ببینید سعر وزی گاهی اوقات از جهت عرفی نقشی نداره خیلی. مثلا ببینید دی جوان بوده فرض کنید اما حالا شده پیرمرد مثلا حالا یه عنوان عالم رو پیدا کرده اینا سبب تغییر موضوع نمیشه. اما بعضی از عناوین بعضی از سعر وزی ها سبب تغییر موضوع میشه. شما ببینید حالا حسارهای زیادی هم شدن شما یه وقت از که بیرا خوردن یک مایهی برای شما فایده داره در الان توی شرایط مریضی قرار میگیری بگید نمیدونم خوردن این مایه توی شرایط مریضی هم برای ما فایده داره یا نه اینجا ارتب یه اقتصاب بکن اون نمیدونی که اقتصاب بکن دیگه شرایط عوض شده یعنی تغییر موضوع به نظر عرف عرف در اینجا یعنی به نظر ما در اینجا دیگه موضوع تغییر پیدا کرد بخاله به مشکلی هیچ کسی کنارش نبوده همینه دیگه موضوع رجوع به مطلب مشکلی موضوعش رجوع به مشکلی بوده که اون زمانی که رجوع کرده هیچ کسی کنارش نبوده اگر از اولی که این آدم بالغ شد که در جلوی دو نفر عالم و عالم اونجا شما میتونید بگید که استثناء در اینجا بکنید استثناء اونجا است که این اول رفت سراغ عالم و نه در فرقی که عالم نبود در فرقی که عالم نبوده رفت سراغ عالم خب حالا بعدا عالم موجود شده این موضوع هست ولی از کجا عرض جرس شد عرض دیگه بود زمانی که یقیناً معذر بود جایی که عالم نبوده اما حالا که عالم آمد احتمال بره عالم معذر بود نه معذره همینه ما نمیدونیم آیا در همین که عرض کردم در اون جواب در برانه به این معنی به تخییر ما نمیدونیم در معذریت خیل عالمیت معتبره یا معتبره نه دیگه چی کار کنی شده؟ کار میشه؟ هم شد خب اشکال چهارم تعارضه بله؟ حجیت فتوای کی؟ مجتهدی که در زمان کسی بوده یا نبوده؟ نبوده اکثرا شما در فرق در اونجایی که ما استثناء در جای آوردیم شما به فتوای کسی عمل کردید که در اون زمان کسی به عنوان عالم کنارش نبوده خب حالا که الان کسی به نام عالم کنار او آمد موضوع عوض نشده عرفن حالا این تشخیصی با خود شما اگر شما بگید به نظر ما عرفن موضوع عوض نشده بسید استثناء جاری بکنید ولی به نظر ما در اینجا تغییر موضوع اشکال چهارم تعارض پس این اشکال سوم به نظر ما وارده اونجا بگیم آقا حجیت برای کلی مکلف برای کلی مستحب اونجا حجیت برای کلی مستحب برد شده برد اتصاب بکنه اما در اینجا بگیم آقا من قبلا رجوع میکردم به این مستحب حالا الان عرضی شود که اعلم پیدا شده این تغییر موضوع در اینجا حاصل هست حالا یکی دو تا اشکال دیگه هست رو دقت کنید که فردا ان شاء الله و صلی الله علیه و آله